با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب افسسیان، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه امروز بررسی دعای پولس برای افسسیان را ادامه می دهیم. در افسسیان فصل 1 آیه 19 الی 20 می خوانیم: همچنین دعا می کنم تا درک کنید که قدرت خدا برای کمک به مؤمنین چقدر عظیم است. این همان قدرتی است که مسیح را پس از مرگ زنده کرد و او را در برترین مقام آسمانی در دست راست خدا قرار داد. اجازه دهید بر این قدرت تأکید کنم. این قدرت نیروی عظیم است، نیروی قدرتمند برای هر ایماندار که توسط عملکرد این قدرت میتواند از کمک‌های خدا بهره‌مند شود. این قدرت عظیمی است که نیروی فراوان عطا می‌کند. این نیرو به اندازه کافی قدرت داشت که مسیح را از مردگان برخیزاند. نه فقط قدرت رستاخیز از مردگان در اوست، بلکه قدرت صعود به دست راست خدا را نیز دارد که عیسی مسیح را بر آن جایگاه بالا برد. امروز در کلیساها مطالب زیادی در مورد صعود عیسی مسیح به آسمان می شنویم. بر روی میلاد عیسی مسیح و عید مرگ و قیام تأکید می شود، ولی به نظر می رسد آنچه پس از آن اتفاق افتاد را فراموش می کنیم. آیا تا کنون در مورد آن نیرو و قدرتی که او را به آسمان در دست راست خدا بازگرداند کمی فکر کرده اید؟ دوست من، این واقعا قدرت عظیمی بود. فقط کمی از آن را درک می کنیم. به قدرت و نیروی فکر کنید که موشکی را از پایگاه خود به فضا می برد. به آن نیرو فکر کنید که فضانورد را به آسمان برده و باز می گرداند. این نوع قدرت در محدوده نیروهای فیزیکی است. ولی قدرتی که عیسی مسیح را به دست راست خدا بالا برد از همان نوع قدرتی است که امروز به ایمانداران کمک کرده و آنها را توانا می سازد. چنین قدرت و نیرویی در هر ایماندار نهفته است. به همین دلیل پولس دعا می کند که ایمانداران بتوانند از عظمت این قدرت نیروی فراوان گرفته و قدرتمند شوند و کمک خدا را تجربه کنند. پولس در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 می نویسد که مسیح را کاملا بشناسیم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنیم. و همچنین در افسسیان فصل 1 آیه 21 الی 23 می‌خوانیم: مقامی که برتر از منزلت هر پادشاه و رئیس و سلطان و رهبران این دنیاست، بلی مقام او بسیار شکوهمندتر از هر مقام دیگری چه در این دنیا و چه در دنیای آینده می باشد. خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داد و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد، کلیسایی که در حکم بدن اوست و او آن را از حیات وجود خود لبریز می سازد. او سرچشمه و عطا کننده همه چیز در همه جاست. پولس این فصل را با سخنانی عالی به پایان می رساند. کلیسا بدن عیسی مسیح و مسیح سر کلیسا است. روزی همه چیز تحت فرمان او قرار خواهد گرفت. در عبرانیان فصل 2 آیه 5 به طور مشخص گفته می شود: همه چیز را زیر پاهای او نهادی، پس چون همه چیز را مطیع او گردانید، هیچ چیز را نگذاشت که مطیع او نباشد. لیکن الان هنوز نمی بینیم که همه چیز مطیع وی شده باشد. در زمان حاضر تنها چیزی که تحت فرمان اوست کلیسا می باشد. منظور من کلیسای حقیقی یعنی ایمانداران واقعی است. گروه‌ها و جماعت‌های زیادی هستند که خود را کلیسا می‌نامند ولی به خداوند عیسی مسیح گوش نمی‌دهند. اینها کلیساهای فلج و ناتوان هستند. متوجه می‌شوید؟ غم‌انگیزترین چیز این است که یک فرزند خدا بدون یار و یاور بر روی تختی افتاده باشد، مانند اینکه هوش و عقلش از او جدا شده باشد. من در کلیساهای زیادی بودم که در چنین وضعیتی می باشند و افراد مسیحی زیادی را نیز می شناسم که طوری عمل می کنند، مانند این که از عیسی مسیح که سر بدن است جدا شده اند. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 می گوید: اگر مرا دوست دارید آنچه می گویم اطاعت کنید. به عبارت دیگر، من می توانم انگشت کوچک خود را تکان دهم چون سر من فرمان می دهد. و وقتی او می خواهد شما تکان و حرکتی داشته باشید، یعنی هر نوع عطیه و توانایی که او به شما اینجا روی زمین داده است را از روی محبت انجام دهید. در غیر این صورت به او متصل نیستید. چقدر این حقیقت امروز مهم است؟ پولس در اول قرنتیان فصل 12 آیه 12 الی 13 کلیسا و رابطه ما با آن را به این طریق به تصویر می کشد: بدن یکی است اما اعضای بسیار دارد. وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار گیرند، بدن تشکیل می شود. بدن مسیح نیز همین طور است. هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی. بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن در آورده است. در واقع ما به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. نکته مهمی که باید ببینیم این است که عیسی مسیح سر بدن می باشد. این کلیسای اوست و ما تحت فرمان او هستیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب افسوسیان پایان می‌یابد. اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب افسوسیان فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از: کلیسا یک معبد است، مواد لازم برای ساختمان معبد، روش ساختن معبد، معنی و مفهوم ساختن معبد. با توجه به متن اصلی یونانی، این فصل با کلمه ربطی و شروع می شود. بنابراین در واقع ادامه افکار و مطالب فصل اول می باشد. پولس درباره قدرت عظیمی که عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید سخن گفت. بایستی درک کنیم که این قدرت همان قدرتی است که ما را در مسیح زنده ساخت وقتی که در خطا و گناهانمان مرده بودیم. انجام این کار نیاز به قدرت و نیروی زیاد دارد. نیاز به قدرت قیامت است. این همان قدرتی است که بسیاری از فرزندان خدا می‌خواهند تجربه کنند. مطمئن هستم دعای قلبی بسیاری از مسیحیان امروز همین است. اما اکنون به نظر می‌رسد که خدا تمایلی ندارد که اجازه دهد انسان قدرت داشته باشد. فکر می‌کنم می‌توانیم ببینیم چرا. خدا اجازه داد قرن‌ها برای انسان بگذرد بدون اینکه او چیزی در مورد قدرت اتمی بداند. سپس انسان قدرت اتم را کشف کرد و این کشف دنیا را تغییر داد. چه کاری برای دنیا کرد؟ آیا از دنیا محلی عالی برای زندگی ساخت؟ می‌دانید که این قدرت دنیا را مکان ترسناکی برای زندگی ساخته است، چون به انسان این قدرت را می‌دهد که دنیا را نابود سازد. امروز انسان خطرناک است. ما مانند کبک هستیم که سر خود را زیر برف کرده و خود را فریب می دهیم اگر فکر کنیم که هیچ ملتی جرأت نخواهد کرد از این قدرت اتمی برای خراب کردن استفاده کند. قدرتمندان و افرادی در مقام‌های قدرت هستند که می توانند فردا و یا حتی امروز این قدرت را به کار بگیرند اگر فکر کنند که می توانند با استفاده از آن به نتایج و موفقیت ها برسند. انسان با در اختیار داشتن قدرت فیزیکی خطرناک است. به نظر من خدا تمایلی ندارد به انسان قدرت عطا کند، اما قدرت خدا که این نامه در مورد آن سخن میگوید، قدرت و نیرویی است که خدا در زندگی کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد آزاد میکند. او آن شخص را از مرگ روحانی برخیزانیده و به او زندگی روحانی عطا میکند. این قدرت توسط عیسی مسیح در دنیا نمایان میشود. خداوند عیسی مسیح امروز خودش را از طریق کلیسایش نمایان می‌سازد. کلیسا به عنوان معبد از بسیاری نظرات با معبد در عهد عتیق و همچنین خیمه عبادت در دوران سفر قوم اسرائیل در بیابان هماهنگی دارد. شباهت‌ها و تفاوت‌ها دقیق و برجسته هستند. به عنوان مثال خیمه و معبد از چوب‌های عقاقیا درست شده بودند که به عنوان چوب‌های زنده در بین تخته‌های مرده قرار گرفته بودند. خدا برای تشکیل دادن کلیسا مواد مرده‌ای را گرفته و آن را تبدیل به یک معبد زنده کرد. معبد و خیمه عبادت مکانی برای سکونت و حضور جلال خدا بود. کلیسا مکانی برای سکونت و حضور شخصی روح القدس می باشد. خیمه عبادت و معبد محلی برای اجرای مراسم و تکرار قربانی برای گناه بود، اما کلیسا بر یک قربانی مسیح در تاریخ بنا شده است، یک قربانی که تکرار نشده است. در عبرانیان فصل 9 آیه 25 الی 26 می گوید: در ضمن او خود را بارها قربانی نکرد، برخلاف آنچه که کاهن اعظم بر روی زمین انجام می دهد. زیرا کاهن اعظم هر سال خون حیوانات قربانی را در مقدس‌ترین جایگاه تقدیم می کند. اگر چنین چیزی لازم می بود، مسیح مجبور می شد از ابتدای جهان تا حال دائما جان خود را فدا کند. اما چنین نیست. مسیح یک بار و برای همیشه در آخر زمان آمد تا جان خود را در راه ما فدا کند و تا ابد قدرت گناه را ریشه‌کن سازد. همچنین کلیسا دارای تشریفات و مراسمی نیست. کلیسا به عنوان بدن مانند ساختاری است که روح القدس در درون اعضای آن حضور دارند. روح القدس در سنگ‌های زنده این معبد یعنی کلیسا حرکت می‌کند. اجازه دهید بر این موضوع تأکید کنم که خدا به کلیسا آداب و رسوم خاصی را نداده است، برخلاف آنچه در معبد شاهد تشریفات و مراسم می‌باشیم. بعضی افراد فکر می‌کنند که یک مراسم عبادت و پرستش کلیسایی دارند وقتی که جلسه را با دعا و تسبیح، خواندن سرودهای روحانی آغاز کرده و بعد بنشینند و به موعظه‌ای در ارتباط با کلام خدا گوش کنند. با وجود اینکه برای آنها ممکن است فقط یک نوع مراسم تشریفاتی بی‌معنی باشد، اما باید توجه کرد که به کلیسا مراسم و تشریفات خاصی داده نشده است. شخصی ممکن است در اینجا بپرسد: پس نبایستی این کار را انجام دهیم؟ خب، نکته اصلی این است که تکرار کلمات یا انجام کارهای مشخص برای بسیاری از افراد امروزه تبدیل به مراسم و تشریفات بی‌معنی شده است. این تشریفات و کارها باید معنی داشته باشند. طبیعی است و صحیح هستند وقتی که معنی و مفهوم دارند. کلیسا فقط منهای تشریفات معبد نیست، بلکه همچنین معبدی نیست که توسط دست‌ها ساخته شده باشد. واقعیت دوره تأثیرگذار کلیسا این است که خدا در هر فرد ایماندار ساکن می باشد. به این آیات در کتاب اعمال رسولان فصل 17 آیه 24 الی 25 توجه کنید. او همان کسی است که این دنیا و هر چرا که در آن است آفریده است، چون او خود صاحب آسمان و زمین است. دیگر در این بتخانه ها که به دست انسان ساخته شده اند ساکن نمی شود و احتیاج به دسترنج ما ندارد، چون بی نیاز است، زیرا خود او به همه نفس و حیات می بخشد و هر نیاز انسان را رفع می کند. و همچنین در اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 الی 20 می خوانیم. آیا هنوز نمی دانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح خدا در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. خدا شما را به بهای گران خریده است. پس تمام اعضای بدن خود را متقابلن برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. می خواهم در اینجا تأکید کنم که قوم اسرائیل هرگز این باور را نداشت که خدا محدود به معبد بود. وقتی سلیمان معبد را به خدا تقدیم می کرد، در اول پادشاهان فصل 8 آیه 27 دعا کرد: ولی آیا ممکن است که خدا واقعا روی زمین ساکن شود؟ ای خداوند، حتی آسمان ها گنجایش تو را ندارند، چه رسد به این خانه ای که من ساختم؟ هر اسرائیلی آگاهی می فهمید که خدا در معبد و در یک جعبه کوچک زندگی نمی کند. بعضی از سازشکاران مذهبی امروزی تلاش می کنند این فکر را مطرح کنند که قوم اسرائیل چنین برداشتی از خدا داشتند. سخنرانی یک استاد دانشگاه را که از دیدگاه تکاملی به تاریخ نگاه می کرد را شنیدم که می گفت قوم اسرائیل یک دید عقب افتاده از خدا داشتند. آنها تصور می کردند که خدا می تواند در یک جعبه کوچک ساکن باشد. می خواهم بگویم که در واقع خود آن استاد دانشگاه یک دید عقب مانده و ابتدایی از کتاب مقدس داشت. اگر او حتی کمی عهد عتیق را در کتاب مقدس مطالعه کرده بود، می دانست که قوم اسرائیل چنین باوری نداشتند. خدا به آنان گفته بود که معبد محلی بود که بایستی در آن با خدا ملاقات کنند. به همین دلیل آنها با قربانی و تشریفات به معبد می آمدند. کلیسا هیچ یک از این دو را امروز ندارد. برای آمدن به کلیسا نیازی به آوردن قربانی و انجام تشریفات نیست. یک تفاوت مشخص دیگر کلیسا با معبد عهد عتیق جایگاه غیر یهودیان می باشد. به یاد دارید که غیر یهودیان بایستی به عنوان یهودی شدگان آمده و باید در محوطه و حیات غیر یهودیان جای گرفته و محدود به همانجا بودند و اجازه نداشتند به محلهای دیگر در معبد وارد شوند. به همین دلیل است که پولس در افسسیان فصل 2 آیه 13 میگوید مسیح پیوند صلح و دوستی ماست. او ما یهودیان را با شما غیر یهودیان آشتی داد و دیوار تبعیض را که ما را از هم جدا می کرد از میان برداشت و ما را عضو یک خانواده ساخت. می بینید؟ ما که غیر یهودی بودیم اکنون بسیار نزدیک آمده ایم. در واقع در جایگاه های آسمانی در مسیح نشسته ایم. این حقیقت عالی را نمی توان بهتر کرد. مواد لازم برای ساختمان معبد. در افسسیان فصل 2 آیه 1 الی 2 می خوانیم روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. اجازه دهید در اینجا به ترجمه دیگری از این آیات که نزدیکتر به متن اصلی است توجه کنیم. در گذشته شما غیر یهودیان به علت خطاها و گناهان خود مرده بودید و در راه‌های کج این دنیا قدم می‌گذاردید و از حکران قدرت‌های هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می‌کند پیروی می‌کردید. با توجه به متن اصلی یونانی، راه‌های کج این دنیا روح حاکم بر هر دوره و زمان، فرهنگ دنیایی و روش‌های دنیایی است و منظور از جهان جامعه و تمدن می‌باشد. قدرت در اینجا به عنوان وجودی که مسلط است معرفی می‌شود و مفهوم هوا، هوای آلوده به دود و بخار، یعنی هوایی که صاف نیست می‌باشد. در متن اصلی اشخاص نافرمان به عنوان فرزندان نااطاعتی معرفی شدند که روح عصیانگر حاکم بر این دنیای گناه آلود به آنان نیرو می دهد. منظور از جهان در اینجا دنیای فیزیکی و خلقت خدا نیست، بلکه اشاره به اصول و روش های حاکم در جامعه و تمدن دنیایی می شود. حکمران یا قدرت مسلط در اینجا به شیطان اشاره می کند. به اشخاص نافرمان نیرو و قدرت نااطاعتی می دهد. به همین دلیل امروز شاهد انواع باورها و اعتقادها، فلسفه ها و مکاتب گوناگونی هستیم که به مخالفت با خدای حقیقی و زنده می پردازند. غیرت و تلاش بعضی از مذاهب دروغین باعث شرمساری هستند، چون با نیرو و انرژی و امکانات زیاد در جهت رسیدن به اهداف خود فعالیت می کنند. حتی در بعضی از این مذاهب و مکاتب شاهد معجزات هستیم. از یک سو باید گفت چون شیطان پدر دروغگویان است، بعضی از این به اصطلاح معجزات بزرگ نمایی می شوند، ولی همچنین بایستی قبول کرد که شیطان موجودی است که توانایی تقلید کردن دارد، همانطور که در زمان موسی جادوگران مصری بعضی از معجزات موسی را تقلید کرده و شبیه آن را انجام دادند. ولی وقتی معجزه تولد و زندگی تازه و نجات و نزدیکی به خدا انجام می شود، شیطان در برابر آن کاملا ناتوان است و قدرت و سلطه خود را از دست می دهد. او فقط توانایی فریب دادن و گمراه کردن مردم و هدایت آنها به سرگردانی را دارد. شیطان امروز از طریق مذاهب و مکاتب دروغین مردم را گمراه و اسیر ساخته است، ولی عیسی مسیح برای نجات انسان‌ها آمده است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.